بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تعظيم روح الفتوح إمام راحل وشهداء منامهام الإسلام صلوات إهدى بكم. در جلسات اخیر تا اونجا که خدای متعال توفیق داد درباره این آیات آخر سوره فرقان که در وصف عباد الرحمن هست مطالبی عرض شد تا رسیدیم به این آیه آخر که در جلسه قبل تلاوت کردیم و عرض کردیم دو تا مضمون در این آیه هست. یکی اهتمام به فرزندان و اعضای خانواده است و یکی اهتمام به اجتماع بزرگ و جامعه سالم و پرهیزگاران و شایستگان. در جمله اولش می فرماید والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. عرض کردیم که از سیره انبیاء سلام الله علیهم اجمعین اونطور که در قرآن شریف بیان شده، مخصوصا حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه و علیه السلام، برمیاد که اهتمام خاصی به مسئله فرزندان و اعضای خانوادهشون داشته و حتی وقتی مقام امامت به حضرت ابراهیم داده شد بلافاصله ایشون درخواست این مقام برای فرزندانشون میگردن. در جلسه قبل مقداری درباره اهمیت خانواده در دینهای اسلامی و اینکه عباد الرحمن به تبع انبیاء سلام الله علیهم اجمعین، علاوه بر اینکه سعادت دنیا و آخرت خودشون رو میخوان، نسبت به فرزندان و اعضای خانوادهشون هم اهتمام خاصی دارن، مطالبی عرض شد. جمله آخری این است که دعا میکنند و جعلنا للمتقین اماما، ما را امام متقین قرار بدید. این مقدار احتیاج به توضیح داره که اصلا معنیش چیه. عباد الرحمن یکی دو نفر که نیستن، تنها ائمه اطهار هم نبودن که این دعا را کردن، در وسط همه بندگان شایسته خداست اونها چنین دعایی رو برند. پس اونا للمتقین امام، این کلمه امام در فرهنگ ما شیعیان یک معنای خاصی پیدا کرده. ما وقتی میگیم امام، اون دوازده امام به نظر میان ائمه معصومین سلامت الله علیهم اجمعین، اما این واژه در لغت تنها اینجور نیست، معناش خیلی وسیع داره. امام که جمعش ائمه میاد در خود قرآن، حتی ائمه الکفر هم داریم، امامان کفر. امام جون نیست که اختصاص داشته باشه به ائمه هدایت، ائمه الهدا، و اونم همین دوازده امام جانشینان پیغمبر خاتم. واژه امام در لغت عربی با امام خیلی شبیه همه. امام یعنی پیش رو، و مفهومش همون جهت را نشون میده. امام شیء ذو جهت یا شخص ذو جهت. وقتی میخوام بگیم طرف پیش میگن امام، وقتی میخوام بگیم شخصی یا چیزی که در پیش روز، اونجا امام بشه اطلاق. اون موارد استعمالش رو در قرآن موارده بفرمید. درباره حضرت موسی داره، درباره تورات، و من قبلی کتاب و موسی امامم راشمه. بعضی از مفسرین میخواستن بگن این امام حال از برای حضرت موسی، یعنی خلاف ظاهر. من قبله، قبل از کتاب تور انجیل و قرآن، حالا یادم نیست که من قبله به انجیل برمیگرده یا به قرآن، ظاهر احتمال قوی داره به انجیل برمیگرده. من قبله کتاب و موسی امامن و رحمتن، که این کتاب موسی که تورات است امام بود و رحمت بود برای عالمین. اینجا اطلاق امام بر کتاب شده، بر کتاب آسمانی یعنی تورات. در داستان در سوره هجر، بعد اینکه داستان قوم لوط و قوم شعیب را ذکر می‌فرماید، می‌فرماید و انهما لب امام مبین، یعنی سرزمین قوم لوط و سرزمین قوم شعیب سر راه شما خیلی آشکار هستند. مفسرین گفتن در روایات هم هستیم، منظور اینه که عرب ها که از عربستان می رفتن به طرف شام همیشه این مسافرت رو داشتن، عبورشون از سرزمین قوم لوط و قوم شعیب، که این دوتا سر راه کاروان مکه بود که می رفتن به طرف شام. پس می خواهم بگه اینا سر راهتون هستن، می فرماد اونها را عذاب کردیم، نابود شدن، در بین رفتن، سرزمینشون زیر رو شد. می فرماد انهما لب امام مبین، یعنی سر راهتون آشکار پیدا هستن، عبور می کنید می تونید سرزمینشون رو ببینید. لب امام مبین، اینجا امام به همین سرزمینی که سر راه هست اطلاق شده، یعنی پیش روتونه نگاه میکنید. منظور اینه که کلمه امام در لغت و یا در اصطلاح قرآنی اختصاص به اون معنای خاصی که ما میگیم ائمه عشر نداره. این اصطلاح کلامی خاصی در کلام شیعه مطرح است. در قرآن غیر از حالا ائمه ضلال که ذکر شده که اینا مثل فرعون و فرعونیان و اینا رو می فهمد، اینا امامان ضلالت هستن. در وصف فرعون هم میگه یقدم قومه یوم القیامه، روز قیامت هم پیشا پیش قومش فرعون حرکت می کنه، امامشون پیشا پیش حرکت. درباره خوبان امام های صالحی که خدای متعال امامت اونها را میپسنده، تعبیر ائمه درباره اونها میشه. مواردی داریم که اختصاصی به انبیا هم نداره، از جمله همین آیه معروف است که همه میدونید، و نرید ان نمن على الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. البته در روایات داریم که مصداق اعظمش وجود مقدس و ولی عصر در واقع نافذا هستن. این آیه تحقق عینی کاملش در زمان ظهور اون حضرت است. ولی ظاهر لفظ اختصاصی به شخص خاصی ندارید. این معنا رو همه شما توجه دارید، بسیاری از آیات مفهوم ظاهریش مفهوم عامی، اما یا به عنوان بطن یا به عنوان یک مصداق کامل تطبیق شده بر امام یا بر این شخص خاصی. مثل اون آیهی که نما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، در روایات تفسیر شده، حالا تفسیر بفرمایید یا تعبیر یا متن هر چیز، و این اصطلاحاتشو نمیخوام حالا توضیح بدیم و حل کنیم. برحال مصداق تامش وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله علیه است، ولی لفظش عام است، شامل سایر ائمه هم میشه. به هر حال منظورم از این که کسا عباد الرحمن وقتی دعا می کنند که ما را امام متقین قرار بده، نباید ذهنمون بره سراغ این که یعنی ما بشیم امام معصوم. منظور این نیست. منظور از امام اونجا که بر شخص اطلاق میشه، کسی است که پیشاپیش یک گروهی قرار داره. شاید بهترین ترجمه فارسیش همون پیشوا باشه. امام از قدم از امام گرفته شده، به معنای پیش است. پیشرو، پیشوا. طبعا چند خاصیت خواهد داشت. وقتی کسی به عنوان پیشوای قومی پذیرفته شد و این منصبی است که تأیید میشه که پیشوای اینا، اولا پیشاپیش اونا حرکت میکنه. اینجور نیست که منتظر باشه دیگران راهی را انتخاب کنند، راهی را بپیمایند و وقتا دنبال اونا بره. دنبال رو نیست. امام پیشاپیش مردم حرکت میکنه. حالا امام چه امام معصوم باشه و چه امام حق دیگری که مثل ائمه ای که از مستضعفین خدای متعال اونها را به مقام امامت و پیشوایی خلق می‌رسونه. این یک بحثی است که تابشو بگن امام، اما کسی که پشت سر دیگران حرکت میکنه به چه مناسبت بگن امام از پیشواست؟ اون باید بگن پسواست. پیشوانه که جلو جلو حرکت میکنه. خب کسی که جلو جلو راه میره و طبعا صلاحیتش هم داره این کار احراز شده، یعنی قبوله که میباید جلو جلو هم حرکت کنه. حالا وقتی کسی ادعای دروغی میکنه که من امامه، خب اونا قرآن تصدیق نمیکنه این امام. وقتی که قرآن یک کسی را امام میدونه، وقتی که صلاحیت این کار هم را داشته باشه. خب کی میتونه پیشاپیش قومی حرکت کنه و مورد تأیید باشه این پیشواییش؟ و اول باید راه رو بلد باشه. کسی خودش راه رو بلد نیست، چجور میتونه پیشاپیش مردم حرکت کنه تا دیگران دنبال او بیاین؟ یه آیه شریفه هست که بسیار آیه پرمغزی است. البته همه آیات قرآن پرمعنا و عمیقه، اما بعضی هاش بحث به فهم ما خیلی میتونیم نکته های خوبی ازش استفاده کنیم. میفرماد افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. یکی از روش های قرآن اینه که وقتی های حقیقت رو بیان بکنیم، گاهی عقل خود مردم را به داوری میطلبه. سوال داره، هل یستر الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ به جای اینکه بگه مثلا عالم مقامش خیلی برتر از جاهله، سوال مثلا میگه میشه مساوی باشند عالم با جاهل؟ این خیلی مؤثرتر است در فهموندن مطلب. استفهام انکاری است دیگه. اینجا میفرماد افمن یهدی الالحق، آیا کسی که دیگران رو میتونه به حق راهنمایی کنه؟ احق با این یتبه، چنین کسی اولاست که پیروی شود، متبع واقع بشه، دیگران تابع او باشند. هم من لا یهدی الا یهدا، یا کسی که خودش راه را بلد نیست باید دیگران راهنمایی کنه. راهنما باید کسی باشه که راه را میدونه و دیگران را میتونه راهنمایی کنه، یا راهنما باید کسی باشه که راه را باید بهش نشون داد. کسی که باید راه را بهش نشون داد که نمیشه راهنما بشه. این از آیات درباره امامت ائمه اهل بیت در روایات پیش استناد شد که اونایی که خودشون هم نسبت به احکام اسلام هم نسبت به مساله اسلامی خودشون اعتراف میکردن که ما نمیدونیم، اینا چطور میتونه امام بشه؟ امام باید کسی باشه خودش بدونه دیگران رو راهنمایی کنیم. وقتی خودش میگه من نمیدونم، بریم از علی بپرسید، از دیگران بپرسید، ایشون میشه امام. آیا از چنین کسی باید تبعیت کرد یا از کسی که میدونه و میتونه دیگران را تبعیت هدایت کنه؟ سوال کرد فما لکم کیف تحکمون، خب شما بگید، قضاوت کنید کدوم درستی؟ اون کسی که راه را بلد نیست و باید یادش بدن اون اولاد امام و رهبر بشه، یا اون کسی که راه را خوب بلد هست و میدونه دیگران را بده؟ اصلا این یهدی الالحق احق با این یتبع، هم من لا یهدی یعنی لا یهدی الا این یهدا، خودش را بلد نیست مگه دیگران هدایتش کنه؟ فما لکم کیف تحکمون، اوغلای عالم چه قضاوت میکنید؟ یعنی عقلتون میفهمیدی امام و پیشوا هست، میخواد دیگران میخواد تبعیت کنن ازش، ولی کسی بهش خود را بدونید. خب این هم دو تا لازمه، این که امام بشه یکیست، و سوم این که قدرت این بشه که دیگران را به حرکت در بیاره و دنبال خودش به راه بیاندازه، ولی خودش راه بیفته بره دیگران ببونن نتونه اونا را راه نمایی کنه، اون امام اونا نمیشه، اون برای خودش راه بره. پس دست کم از تحلیل مفهوم امام ما سه تا ویژگی را به دست میاریم. اگه کسی بخواد امام باشه، اولا باید راه را بدونیم، توان اینم داشته باشه که دیگران را هدایت کنه و پیشا پیش هم حرکت کنه، منتظر این نباشه که ببینه دیگران کدوم راه میرن و دنبالشون راه میرن. اگه اینجور نباشه دیگه امام نمیشه بهش گفت، پیشوا باید این ویژگی‌ها را داشته باشه، اولا صلاحیت پیشوایی نفر. خب این کسانی که دعا میکنن که خدای ما را امام متقین قرار بده، ابتدا ممکنه به ذهن کسی ها بیاد که این یه نوع مقام پرستیه، جاه پرستیه، دلشون میخواد امام بشن برای دیگران، من برای متقین. این چه دعاییست که برای عباد الرحمن دارن؟ اونم آخرین دعایی که دیگه مکمل همه دعاهاشون میکنن. ولی خب این تصور نادرستی است. ما اینا بنده اگر اینجور اشکالی بکنم قیاس به نفس میکنم، من که دیرم میخواد مثلا پیشوای دیگران بشن برای اینکه خب ما یه مقامی پیدا کنیم، دیگران احترام بگذارن، دنبال سر آدم را بیفتن، یا به امام خوش آمد صلوات بفرستید کنم، دست آدم ببوسن، آدم دلش اینا دوست داره، اینجوری بشه خیال میکنیم این عباد الرحمن هم که دعا میکنن که امام متقین بشن مثل ما اهل هوس هستن، دلشون میخواد یک پست و مقامی پیدا کنن و دیگران هم ازشون تبعیه. اینجور نیست، اینا اونقدر پیشرفته هستن که میخوان اونقدر در مسیر حق، در مسیری که خدا میپسندد، اونقدر پیش برن که نه تنها خودشون راه سعادت را پیدا بکنند، بلکه بندگان خدا را هم به سوی خدا راه نمایی کنند. اونا در واقع این مقام را میخوان برای خدمت به مردم، برای اینکه مردم را هدایت کنند. نه برای که خودشون پستی پیدا کنند و دیگران بهشون احترام بگیرن. و اونقدر همتشون بلنده که نمیگن ما را پیشوایی برای جوهار، برای کسایی که راه را بلد نیستن، برای گمراهان یا برای عموم مردم که شامل فساق و اینا هم بشه. نه، اینا مفروضشون این است که در مسیری حرکت میکنند که راهی که فقط متقین در اون راه حرکت میکنه، در اون مسیر غیر متقین کسی نیست. در این مسیر تازه نمیخوان اونها دنبال رو باشن، میخوان اونقدر خدا بهشون لطف بکنه، توفیق بده که حتی دست دیگران رو بگیرن و در اون مسیر پیش ببره. در واقع مثل این است که کسی دعا بکنه که خدای من را مجرای فیض خودت خدا کن. هم در امور مادی ای کسی دعا بکنه که خدایا به من ثروت بده که تا از دست من دیگران به دیگران کمک کنم، و واقعا هم همین را بخواد. خب ممکنه آدم در دعا اینجور بگه خدایا به من ثروت بده که دیگران را کمک کنم، اما تایید دلش این باشه که اول خودش بهره‌مند بشه و حالا ذهنن یک دستی هم سر گوش فقرا میکشیم، اما اصل هدفش این باشه که خودش بود مرفه باشه و زندگی خوبی داشته. اما اگر واقعا یک کسی مثل امیرالمومنین صلوات الله علیه بخواد ثروت داشته باشه، اون رو وقف خلق خدا بود، همونطور که خودش بود، همونطور که امام حسن بود، همونطور که امام حسین و سایر ائمه‌ات صلوات الله علیه اجمعین بودن، ثروت های زیادی هم گاهی به دستشون می اومد، حالا یا در اثر کار یا در اثر از عامل دیگری خدا دادی بهشون داده می شد، ولی اونا این ثروت ها را تقسیم کردن بین مردم. خود امیرالمومنین آخر شب معلوم نبود یه لقمه نان جوی سیر بخوره یا نه، او ثروت برای خودش و رفاه زندگی خودش و خانوادش نمی خواد. حالا اگر واقعا مثل علی دعا بکنه که خدایا به من ثروتی بده که به فقرا خدمت بکنم، این دنیا طلبی نیست، میخواد خدمت به خلق خدا بکنه. در معنویات هم همینطور، اگر در امور معنوی هم کسی دعا بکنه خدایا به من اونچنان توفیق بده که دیگران رو بتونم راهنمایی کنم، دیگران رو بتونم حرکت در بیارم در مسیر صحیح به سوی قرب خودت، خیلی دعای بلندی، این جاه برسته نیست.